بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار شرط،
صفحه 139.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم ذکر فی التذکره انه لا یجوز اشتراط الخيار من حين التفرق اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حين العقد، لكن الفرق يظهر بالتأمل. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ انصاری مناقشه ای دارد به فرمایش صاحب جواهر. صاحب جواهر در ابتدای صفحه 137 اینطور فرمود که اگر خیار بعد از رد تحقق پیدا کند اونچنان که سید بحرالعلوم فرموده بود، مشکلش این است که مبدأ خیار مجهول میمونه. وقتی مبدأ خیار مجهول موند، اون وقت بیعمون میشه بیع قراری. اگر من و شما معامله ای انجام دادیم، من برای خودم خیار قرار دادم که در صورت رد ثمن بتونم معامله رو چکار کنم؟ فسخش بکنم. خب اگر مثل سید بحرالعلوم بگیم این خیار بعد از رد ثمن میاد، زمان رد ثمن که معلوم نیست کیه. وقتی زمان رد ثمن معلوم نشد که کی هست، طبیعتاً مبدأ خیار مجهول میماند. مبدأ خیارم که مجهول شد، مدت زمان خیار مجهول میمونه. چطور دوستان مبدأ خیار که مجهول مون مدت زمان خیار مجهول میمونه؟ چون فرض این است که مثلا من و شما گفتیم تا یک سال من خیار دارم که رد ثمن کنم، بعدشم بتونم فصل بکنم. خب این تا یک سالش که از اول عقد حساب میشه، اما رد ثمن کیه؟ یک ماه بعده، دو ماه بعده، شش ماه بعده، ده ماه بعده، این معلوم نیست. اگر دو ماه بعد باشه من ده ماه خیار دارم، اگه شش ماه بعد باشه شش ماه خیار دارم، اگه ده ماه بعد باشه دو ماه خیار دارم. مدت زمان خیارم مجهول میمونه. این حرفی بود که کی زد دوستان؟ بگید. صاحب جواهر در اشکال به سید بحرالعلوم. مرحوم شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود این که خیار از چه زمانی میاد و ثابت میشه قبول داریم که مجهوله، اما میخوایم بگیم مجهول بودن مبدأ خیار برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه، باعث نمیشه بیع قراری باشه. چرا دوستان شیخ انصاری معتقد است ولو مبدأ خیار مجهول باشد، کمکم کنید، بازم بیع قراری نمیشه؟ چرا؟ دیروز عرض کردیم علتش اینه که جناب بایه از ابتداء عقد تا یک سال، حالا تو مثالی که ما زدیم، این آقا اختیار دارد که رد کنه، بعد از ردم دلش خواست فسخ کنه، این اختیار رو داره. گرچه شما بگید خیار فسخش بعد از رد میاد، اما ردم در اختیار خود این آقاست دیگه. پس این پک رد به اضافه فسخ بعدی، این مجموعه در طول یک سال در اختیار این آقاست. خب اگر کسی گفت تو طول این یک سال اختیار دست من است که رد بکنم، بعد از ردم خیار برام ایجاد بشه و بتونم فسخ بکنم، که این که جهل نیست، که این که ریسک نیست که بگیم قراره، لذا مشکلی ایجاد نمیشه. این تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودیم. حالا یه کسی میاد میگه آقای شیخ انصاری، آقای شیخ انصاری، همین حرفی که جناب صاحب جواهر زد در جای دیگر مرحوم علامه در تذکره همین حرفو بیان کرده. میگیم علامه توی تذکره چی گفته؟ این آقا مستشکل به مرحوم شیخ انصاری، میگه مرحوم علامه در تذکره فرموده اشتراط خیار من حین تفرق جائز نیست. دوستان بزرگوار، مرحوم علامه که میگه اشتراط خیار من حین تفرق جائز نیست، رو چه حساب میگه من حین تفرق جائز نیست؟ چون حین تفرق معلوم نیست کیه. وقتی حین تفرق معلوم نشد کیه، مبدأ خیارمون چی میمونه؟ بگو. مجهول میمونه. وقتی مبدأ خیارمون مجهول شد به این میشه قراری. خب این همون حرفی بود که صاحب جواهر اینجا زد. پس صاحب جواهری که شما ردش کردی، بگو، یه یاوری هم داره، یارگیری کرد، پس کرم همین حرف رو میزنه. شیخ انصاری میفرماید تذکر علامه در تذکره فرمایشش با فرمایش صاحب جواهر و ما نحنفی متفاوته. اون دلیل نمیشه بر این که ما حرف صاحب جواهر رو بپذیریم. ولو ما حرف علامه در تذکره رو قبول بکنیم، لزومی ندارد حرف صاحب جواهر رو بپذیریم و این دو تا حرف ربطی به هم دیگه نداره. چرا؟ ببینید آقایون، جناب علامه در تذکره که میگه نمیشه شما اشتراط خیار بکنید من حین تفرق، میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما یه معامله میخوای انجام بدی، یه هفته برای خودت خیار فسخ قرار بدی. این هفته را از الان که روز یک شنبه است، دقت کنید، یک شنبه مثلا ساعت 9:30 صبح، از 9:30 صبح روز یک شنبه قرار بدیم تا 9:30 صبح روز یک شنبه دیگه، یا نه از زمان تفرق انجام بدیم که حالا تفرق ممکنه ساعت 10 اتفاق بیفته، ممکنه ساعت 11 اتفاق بیفته، ممکنه فردا دوشنبه اتفاق بیفته. شما مهمان ما هستی تو خونه، یه روز دو روزم میخوای اینجا بمونه، ممکنه سه شنبه تفرق اتفاق بیفته، از سه شنبه قرار بدیم تا سه شنبه بعدش. اگر اینجور گفتیم، یک کسی گفت خب نمیشه از حین تفرق شما خیار شرط رو قرار بدی، حق گفته. چرا حق گفته مثل علامه؟ به خاطر که معلوم نیست خیارت از چه زمانی است تا چه زمانی، یعنی سر و ته خیار شما بگو معلوم نیست که از یک شنبه است تا یک شنبه، یا نه از دو شنبه است تا دو شنبه، از سه شنبه است تا سه شنبه. درسته همش یه هفته است، اما این یک هفته کدوم یک هفته است؟ از کی تا کی معلوم نیست. اونجا ما هم قبول داریم مشکل داره، اما ما نحنفی متفاوته. در ما نحنفی دوستان، خیاری که برای بایه قرار میده داده میشود، هم سرش معلومه هم آخرش معلومه، یعنی از هنگام عقد تا یک سالی آقا خیار داره. البته خیار که میگیم داره، اختیار چیو داره؟ اختیار اون پک رو داره. پکمون چی بود؟ رد کردن، بعدش هم ایجاد خیار و فسخ کردن. این اختیار دست اوست. درست خیار بالفعل بعد از رد کردن میاد، اما ردم در اختیار خود ما. و بین ما نحنفی و اون چه مرحوم علامه در تذکره گفته تفاوته. نگاه کنید آروم آروم دو خط رو بخونم، یه مقداری به من اجازه بدید بحث رو به یه جایی برسونم، سوالاتون رو جواب میدم. نعم، قبل از این نعم چی گفتیم؟ گفتیم جناب صاحب جواهر فرموده بود مبدأ خیار مجهول میمونه، خیار میشه قراری، بیمون میشه قراری. شیخ جواب داد، گفت نه قراری نمیشه، چون این مجموعه سر و تهش معلومه، وضعیت وسطش هم که شما اختیار داری که رد کنی بعدش هم فرض کنی، اینم معلومه. حالا میگه نعم، ذکر جناب علامه در کتاب تذکره انه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق. ببینید یه انه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق ظاهرش با فرمایش جناب شیخ انصاری جور در نمیاد، ظاهرش مطابق حرف کیه؟ صاحب جواهره، چون ایشون هم گفته جائز نیست اشتراط خیار من حین التفرق. اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حین العقد، وقتی که ما قرار دادیم مبدأ خیار را اندل اطلاق، اندل اطلاق یعنی اونجایی که مبدا خیار رو تو عقد تعیین نکردن، خب اگر ما اندل اطلاق مبدا رو حین عقد قرار دادیم، اینجا نمیتونیم از حین تفرق اشتراط خیار کنیم. چرا دوستان این ازاجه النا رو میاره و شرط میکنه؟ علتش این است که اگر مبدا خیار را ما اندل اطلاق تفرق بگیریم، طبعا شرط کردنش هم نباید اشکال داشته باشه. ببینید آقا، اگر اندل اطلاق کسی بگوید اطلاق رو ما حمله بر حین تفرق میکنیم، طبیعتا شرط حین تفرق هم نباید مشکل داشته باشه. اما اگر شما اطلاق رو حمله بر حین عقد کردید، ایشون میفرماد در این صورت ما اشتراط خیار من حین تفرق رو اشکال میکنیم. میگیم اشتراط خیار باید زمانش کاملا معلوم باشه، شما نمیتونید من حین تفرق انجام بدید. خب این اشکالی که به شیخ انصاری شده که آقا این فرمایش تذکره با حرف صاحب جواهر جور در میاد، نه با حرف شما، ایشون میفرماد لکن الفرق یظهر به تعمر. اینو دیگه واگذار کرده به کلاس و واگذار کرده به خودتون، که ما عرض کردیم تأملی که میشود اینجا داشت که در واقع فرق رو واضح بکنه این است که در موردی که علامه در تذکره ذکر میکنه، دوستان سر و ته خیار معلوم نیست کیه. درسته یه هفته خیار برای خودش قرار داده، اما این یک هفته از این یک شنبه است تا یک شنبه دیگه، از دو شنبه است تا دو شنبه دیگه، از سه شنبه است تا سه شنبه دیگه معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ چون این تفرق معلوم نیست کیه، به خلاف ما نحنفی که سر و ته خیار معلوم است، البته نسبت به رد به اضافه فسخ بعدی. تمام شد. شما سوال دارید بفرمایید. خب این مسئله مهمی است، بذارید من معطلش شم، اشکال نداره. ببینید آقا، این که آقا فرمودن هر جهالتی مضر به بین نیست و قرار نیست، درست میفرمان هر جهالتی مضر نیست، هر جهالتی قرار نیست. اما قرار رو ما چی معنا کردیم؟ قرار رو جهل معنا کردیم، قرار رو ریسک معنا کردیم، قرار رو عدم شفافیت معنا کردیم. قرار رو چیزی معنا میکنیم که ممکنه بعداً منجر به درگیری و اختلاف بشه. از شما سوال میکنم، وقتی سر و ته خیار معلوم نباشه، این ریسک هست، عدم شفافیت هست، امکان داره به درگیری و نزاع و اختلاف منجر بشود یا نه؟ چرا؟ خب وقتی من و شما با هم دیگه میگیم این حین تفرق، یعنی معلوم نیست از یک شنبه تا یک شنبه، از دو شنبه تا دو شنبه، از سه شنبه تا میگیم از حین تفرق، اما زمان معلوم نیست، مقدارش معلومه ها، اما سر و تهش معلوم نیست. بعد وقتی که شد سه شنبه تا سه شنبه، من میگم آقا من که شرط کردم من حین تفرق، گفتم تو مهمونی، مهمونم یه ساعت بیشتر نمیمونه، مهمون که سه روز خونه هاتم نمیمونه که، من خیال کردم تو یه ساعت دیگه میخوای بری، گفتم تا یک شنبه بعد خیار داری. اتفاقا دوشنبه میخواستم این مالی که از شما خریدم چیکار کنم، یه جایی مثلا عرض کنم کاری باش انجام بدم، نمیخواستم تو خیار تا سه شنبه داشته باشی. یعنی اون ریسک، اون عدم شفافیت، اون احتمال اختلافای اینجوری انگار وجود داره. لذا مرحوم شیخ اینجا مسلم گرفته که زمان خیار شما اگر ابتدا و انتهاش معلوم نباشد، این قراره، این جهله، این همون ریسکیست که قرار رو به ریسک و جهل معنا میکنه. البته ریسک و جهل یه تفاوتهایی با هم دیگه داره، حالا من سر کلاس مکاسب گاهی جهل معنا میکنم، گاهی ریسک معنا میکنم، این توجه به این نکته دارم. از بام این که خود مرحوم شیخ یه جاهایی از عباراتش پیداست که جهل معنا کرده، ما جهل معنا میکنه، و الا بسیاری از محققین میگن قرار به معنای ریسکه، به معنای چیزیست که ممکنه باعث اختلاف و نزاع بشه. خب حالا بیاد این که رد به دست خود من له الخیار است و تفرق به ید من له الخیار نیست چه مشکلی ایجاد میکنه؟ بذارید یه جور دیگه بهتون جواب بدم. اگر من له الخیارم، مشتری من خب نخواهش قطعه، روی تخت بیمارستان افتاده، جمم نمیتونه بخوره، من له الخیارم دیگه، اینجا تفرق دست کیه؟ اون نمیتونه تکون بخوره از جاشا، تفرق دست من. اما بازم مشکل داره. چرا؟ چرا بازم میگیم تفرق دست من اون مشکل داره؟ اگه اونو بگیم یعنی مبدا خیار حین عقد بگیریم، بگیم از اول عقد تا یک هفته شما خیار داری، اما خیار کی بالفعل میشه؟ بعد از تفرق. این حرف خوبیه، اما فرض این است که میگه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق، یعنی میگه ما یه هفته خیار داشته باشیم اما مبداش کیه؟ مبداش حین تفرقه، یعنی از حین تفرق به بعد تا یک هفته، که این معلوم نیست یک شنبه تا یک شنبه است، دو شنبه تا دو شنبه است، سه شنبه تا سه شنبه، ولو کل تفرق در اختیار من باشه. چرا؟ خیار بالفعل نبود، این که من هی تکرار کردم برای همین بود که این اشتباه اتفاق نیفته. دوستان و بزرگوار، ما ادعامون اینه، این ادعا رو روش فکر کنید، ما ادعامون اینه تو کتابا، تو بحث ما نهنفی که بحث رده که بعدش خیار حاصل میشه، صحبت سر این نیست که مبدا خیار بعد از رد است تا یک سال، که ما ابتداش رو بعد از رد قرار بدیم، از اون به بعد بگیم تا یک سال، این نیستا. نه، یک سالمون از کی حاصل میشه؟ از زمان عقد تا یک سال. فقط خیار کی بالفعل میشه؟ بعد از رد. این محل بحثه. و در بحث اشتراط خیار من حین التفرق بحث این شکلی نیست. بحث چه شکلیه؟ بحث این است که من میگم یه هفته خیار دارم، از کی تا کی؟ از حین تفرق تا یک هفته، نه اینکه یک هفتهش از زمان عقد شروع بشه ها. ما ادعامون اینه و فکر میکنیم کتاب اینو میخواد بگه، حواشی رو هم زمینه کنید ببینید چی میگن. اون وقت طبیعتاً دیگه اون فرمایش شما نمیتونه درست باشه، چون اگر تفرق کامل در اختیار منم باشه، باز مبدا و منتهای خیار من معلوم نیست. دوستان بزرگوار، جناب صاحب جواهر غیر از این نکته ای که جناب شیخ انصاری بهش اشکال کرد، دو تا نکته دیگه هم گفت. البته دو تا رو یک کاسه کرد، یک کاسه گفت، اما دو تا نکته بود. یکی این که ظاهر اطلاق عرف این است که مجموع مدت بگیر زمان خیاره. ایشون صفحه 137 سطر سوم تا پنجم گفت به ان الظاهر من اطلاق العرف هو کون مجموع المده زمان الخیار. یادتونه یا نه؟ ادعا کرد که عرف از این شرط خیاری که در بیع الخیار اتفاق افتاده اینو میفهمه که خیار در تمام مدت یک سال از حین عقد تا یک سال مثلا تو مثال ما وجود داره. جناب شیخ انصاری میفرماد ما این حرف رو هم باش مشکل داریم، نقد بهش داریم. مشکلش چیه؟ دقت کنید دوستان، ایشون میفرماد زمان خیار رو کی تعیین میکنه که از کی تا کی زمان هست خیار هست؟ ایشون میفرماد یا شارع تعیین میکنه، مثل خیار بگید حیوان، خیار حیوان دست من و شما نیست، شارع مقدس میگه از زمانی که عقد انجام شد در حیوان، شما یه اسبی رو خریدی، کنیزی رو خریدی، عبدی رو خریدی، مشتری تا سه روز خیار داره، سه روزشو شارع تعیین کرده، مبدا و منتهاشو شارع تعیین کرده، شما هر وقت عقد انجام میدی از اون به بعد تا سه روز خیار داری. یه وقتایی هم دوستان این که خیار در چه زمانی وجود داشته باشه به جعل متعاقده اینه. از شما سوال میکنم، در خیار شرط این که خیار در چه زمانی وجود دارد به ید شارعه یا شارع سپرده به جعل متعاقده این؟ ایشون میفرماد شارع سپرده به جعل متعاقده این. یعنی فرض ما در ما نحنفی این است که خیارمون خیاره جعلی است، نه فقط شرعی، بلکه جعل خود متعاقدین این عرض کنم خیار رو ایجاد کرده. ولذا اگر ما اختلاف هم داریم که آیا خیار بعد از رد سمن میاد یا از ابتدا خیار وجود دارد، اختلافمون سر چیه؟ اختلافمون سر این است که متعاقدین برای قبل از رد آیا جعل خیار را، بگید تحقق خیار را جعل کردن یا جعل نکردن. این محل بحثه. ولذا این که شما بفرمایید آقا ظاهر عرف این است که خیار در تمام مدته، عرف هرچی میخواد برای خودش بگه. اونی که مهمه این است که متعاقدین ببینیم چه جعل کردن. ولذا دوستان یادتون باشه ما صفحه 138 همین بحث دیروزمون تو او نقول همین حرف زدیم، گفتیم ان المتبع مدلول الجمرت شرطیه، یعنی باید ببینیم جعلی که با یه مشتری انجام دادن به چه شکل بوده، اون برامون مهمه. و الا این که شما بفرمایید ظاهر عرض کنم عرف اینه یا این نیست، این برای ما اثری نداره. اینم دوستان اشکال دومی که شیخ انصاری به مرحوم صاحب جواهر داره، اینم بخونیم. و اما الاستشهاد علیه به حکم العرف، دقت کنید، استشهاد بر این مطلب که تمام مدت زمان خیاره به حکم عرف، یعنی بگیم عرف ظاهرش این است که عرض کنم خدمت شما میگه تمام مدت زمان خیاره، ففیه ان زمان الخیار عرفن لا یراد بهی الا ما کان الخیار متحققا فیه شرعا او بجعل المتعاقدین. بجعل المتعاقدین عطف معنی شرعا بکنید. در واقع عرفن زمان خیار ازش چی اراده شده؟ اراده نشده مگر اون خیاری که شرعا تحقق پیدا میکنه، کنارش بنویسید مثل خیار حیوان، یا بجعل متعاقدین است مثل خیار شرع. و المفروض ان الخیار هنا در بحث بیع الخیار جعلیون، یعنی به جعل متعاقدینه. فشک فی تحقق الخیار قبل الرد به جعل المتعاقدین. اگر ما شکی داریم، شکمون تو چیه؟ تو این است که آیا خیار قبل از رد به جعل متعاقدین تحقق پیدا کرده یا نکرده. ولذا ما باید بریم سراغ، بگید بیان متعاقدین، ببینیم بیان متعاقدین چیه. اگر به نحوی بود که ازش استظهار کردیم که قبل از رد، بگید خیار وجود داره، میگیم خیار وجود داره. اگر به نحوی بود که ظهورش این بود که بعد از رد تازه خیار میاد، میگیم خیار قبلش وجود نداره. جعل متعاقدین برامون مهمه. اینم دوستان اشکال دوم به صاحب جواهر. آخرین اشکالی که ایشون به صاحب جواهر داره برمیگرده به اون تیکه آخر عبارت صاحب جواهر. دوستان بزرگوار اینجا رو یه مقداری ولوم دقتتون رو ببرید بالا، یه گردنه کوچیکی که داریم میخوایم رد کنیم. دوستان بزرگوار یه مطلب دیگری که همون صفحه 137 سطر 3 تا 5 جناب صاحب جواهر مطرح کرد چی بود؟ این بود که ایشون گفت و ان الظاهر من تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ به توقف الملک علی انقضاء الخیار به بعض الاخبار هو کون و مجموع المده زمان الخیار. من یه بار برگردم اون حرف صاحب جواهر رو دوباره توضیح بدم، چون لازمه فعلیت پیدا کنه ذهنیتتون به این مطلب، تا بعد عرض کنم برم سراغ عرض کنم نقدی که شیخ انصاری داره. ببینید مرحوم شیخ طوسی فرموده بود ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. یعنی چی ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره؟ یعنی اگر بیع خیاری شما انجام دادید، ملکیت انتقال پیدا نمی کند مادام که خیار وجود داره. خیار که تموم شد تازه نقل و انتقال اتفاق می افته. بعد بعضی اومدن گفتن این حرف ضعیفی است. چرا حرف ضعیفی است؟ چون بعضی از روایات ظاهرش غیر اینه، مثل اون روایت سابقه ای که میگفت قله مبیع مال مشتریه که همونجا توضیح دادیم، اینا ظاهرش خلاف اینه. پس معلوم میشه دوستان انقضاء خیار برای نقل و انتقال و ملکیت، بگید شرط نیست. میتونه انقضاء خیار نشده باشد، در این حال نقل و انتقال هم اتفاق افتاده باشه. که ما عرض کردیم از این تضعیفی که این آقایون کردن معلوم میشه خیار از اول وجود داره دوستان یا بعد از رد به وجود میاد. از اول وجود داره. میخوان بگن با اینکه خیار وجود داره اما نقل و انتقال هم اتفاق افتاده. این حرفی بود که عرض کنم اونجا مرحوم صاحب جواهر زد. حالا جناب شیخ انصاری میخواد به این مطلب اشکال کنه. فرمایش ایشون چیه؟ دقت کنید. شیخ انصاری میگه شاید این علمایی که مرحوم شیخ طوسی رو رد کردند، دقت کنید چی عرض میکنم، شاید این علمایی که فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو تضعیفش کردن، از فرمایش شیخ طوسی اینجوری فهمیدن که ملکیت متوقف بر انقضاء خیار است، چه خیارمون خیار متصل به زمان عقد باشد، چه خیارمون منفصل از زمان عقد باشه. یعنی این علمایی که شیخ طوسی رو رد کردن ها تصور کردن شیخ طوسی نظرش اینه، میخواد بگه اگر خیار موجود باشد نقل و انتقال اتفاق نمیفته، چه این خیار متصل به زمان عقد باشه، چه نه من و شما شرط بکنیم الان یک شنبه است معامله رو انجام بدیم، شرط بکنیم مثلا فرض کن روز جمعه فقط خیار داشته باشیم، بازم نقل و انتقال اتفاق نمیفته. کی نقل و انتقال اتفاق میفته؟ وقتی که از یک شنبه تا جمعه صبر بکنیم، جمعه بگذره بعد نقل و انتقال اتفاق میفته. خب دوستان بزرگوار، اگر شیخ طوسی نظرش این باشه و علما بیان ردش بکنن، این معناش این است که در بحث خیار شرط، خیار بلافاصله بعد از عقد میاد، این که دیگه ازش فهمیده نمیشه. میتونه خیار بلافاصله بعد از عقد بیاد، میتونه خیار منفصلا بعد از رد ثمن بیاد، و در این حال این حرف شیخ طوسی و تضعیفی که علما کردن جا داشته باشه. ببینید آقای اون، اگر شیخ طوسی چی میگفت؟ میگو آقا من که میگم ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، کدوم خیار رو بحث میکنم؟ خیاری که بگو متصل به عقد باشه، اینو دارم بحث میکنم. بعد علما میومدن ردش میکردن، میگفتن نخیر ملکیت منتقل میشود حتی اگر خیار موجود باشد، لازم نیست خیار منقضی بشه تا ملکیت منتقل بشه. اونجا جا داشت شما بگی چی؟ بگی آقا پس معلوم میشه این خیاری که محل بحث ماست متصل به عقده. اما اگر شیخ طوسی اعم از خیار متصل و منفصل در ذهنش باشد و علما هم بیان رد و تضعیفی که دارن برای همین مطلب اعم از خیار متصل و منفصل باشه، دیگه شما نمیتونی نتیجه گیری کنی که خیار شرط بگو متصل به عقده، میتونه متصل باشه میتونه منفصل باشه. نگاه کنید، و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی رد شیخ، این رد شیخ یعنی رد شیخ طوسی، من بعض اخبار المسئله، اون چه ذکر کردن اون رو بعضی از اصحاب در رد مرحوم شیخ، من بعض اخبار دوستان در واقع متعلق به رد ها، رد کردن عرض کنم به جهت بعضی از اخبار، اخبار مسئله، فلعلهم فهموا من مذهب شیخ، من مذهبه یعنی مذهب شیخ، یعنی شاید اینا از مذهب و نظریه شیخ اینجوری فهمیدن توقف الملک علی انقضاء زمان الخیار مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی المنفصل، و حتی المنفصل معنی همین مطلقاست. یعنی در واقع اینا گفتن شیخ طوسی اینجوری اینا فهمیدن از حرف شیخ طوسی که ایشون میخواد بگه ملکیت متوقف بر انقضاء زمان خیار است، چه خیارمون متصل باشه؟ چه خیارمون منفصل باشه؟ کمال لایبعد از اطلاق کلامی، همینجور که عرض کنم بعیدم نیست از اطلاق کلام شیخ که همین منظورش باشه، و اطلاق مستدل له بهی من الاخبار، و اطلاق اون اخباری که استدلال کرده برای حرف خودش به اون اخبار، عرض کنم این بهی رو بزنید به ما در مستدل لهو رو هم ضمیرش رو برگردونید برای نظریه خود شیخ، من الاخبار هم که بیان همون ماست، لذا ما رو که شما اخبار معنا کردید من الاخبار از عبارت برمیدارید، و همچنان که بعید نیست از اطلاق اون اخباری که استدلال کرده برای حرف خودش به اون اخبار. علی ای حال شیخ طوسی دوستان، عذر میخوام، شیخ انصاری میگه اطلاق کلام شیخ طوسی و اون روایاتی که شیخ طوسی بهش استدلال کرده همینه که بحث سر اعم از خیار متصل و منفصله، و علما هم همین جور فهمیدن، اشکالشون هم به همینه، و از این مسئله نمیشه اون نتیجه‌ای که شما گرفتید بگیر. این اگر حرف ما مسلم نباشه، حرف شما مسلم نیست. این که شما میگید اون موقع مطرح نبوده، کجا میگید مطرح نبوده؟ همینجوری گفتی دیگه، درسته؟
اولین دسته ای که منفصل رو ترک کرده کیه؟
نه ببینید اونو بذارید کنار. این که در زمان شیخ طوسی این بحث مطرح بوده که آیا این که شما میفرمایید توقف دارد ملکیت بر انقضاء خیار فقط خیار متصله یا نه خیار منفصل هم است، این بحث اون موقع مطرح نبوده از کجا؟
اولین دسته ای که خیار منفصل رو ترک کردن و گفتن که
اون که بحث خیار شرط، ما الان کار به اون نداریم، ما بحث سر اون مطلبی است که شیخ طوسی فرمود، این که ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. اصلا این بحث رو بذار کنار، خیار شرط رو. مسئلتون آیا در زمان خیار ملکیت منتقل می شود یا نمی شود؟ این بحث در زمان شیخ طوسی مطرح بوده دیگه. ما باید بریم سراغ عبارات شیخ طوسی ببینیم این که ایشون فتوا داده که ملکیت وقتی منتقل می شود که انقضاء خیار بشود، این انقضاء کدوم خیار را داره میگه؟ آیا خیار متصل است فقط یا منفصل است؟ اصلا ما کار به بحث قبلی نداریم. اون بحث در جای خودش چجوری مطرح شد؟ خیلی هم بعید میرسه یه چیزی به ذهن آقایون بگید نرسیده باشه که بگیم آقا اینا تو ذهنشون خیار متصل بود، اصلا بحثی از منفصل نکردن. خیلی چون اینا بعضی از فروعی که به عقل بعضی از اجنه نمیرسه مطرح کردن توی کتابشون. این که دیگه خیلی واضحه که خیار اگه متصل باشه شما یه حرفو میزنید، آیا تو خیار منفصلم؟ طبیعتا این سوال مطرح بوده و ایشون اگر مطلق گفته اطلاق کلامش این رو هم میگیره. دوستان بزرگوار، به حمد الله دوستان امر چهارم هم با همه فراز و نشیب‌هاش به پایان رسید. امر پنجمی که ایشون مطرح میکنه اینه، دقت کنید، در امر پنجم بحثمون در این است که در فرض خیار در معامله بیع الخیار اگر مبیعمون یا ثمنمون تلف بشه چه اتفاقی میفته. ببینید آقایون، من ماشینمو به شما میفروشم در مقابل دوتا اسب، حالا مثال به اسب و ماشین میزنم برای اینکه میخوام یه مقداری تلفش واضح تر باشه ها. ماشینم رو به شما میفروشم در مقابل دوتا اسب، درست شد؟ اما شرط میکنم، میگم آقا من این ماشین رو به شما میفروشم در مقابل این دوتا اسب، اما هر وقت این دوتا اسب رو برات برگردوندم تا یک سال، هر وقت تو این یک سال برگردوندم، شما ماشین رو به من برگردون. بحث ما همینه دیگه. حالا اگه این وسط ماشین از بین رفت، مبیع از بین رفت، یا ثمنی که من در قبال ماشین از شما دریافت کردم اون اسبا تلف شدن، آیا بازم خیار وجود داره؟ این یه مسئله. سوال، اگر ماشین تلف بشه، اسب از تلف بشه، از جیب کی رفته؟ در زمان خیار تو این یک سال اگر ماشین تلف بشه که من به شما فروختم، آیا از جیب من رفته یا از جیب شما؟ اگر اسبا تلف بشن از جیب شما رفته یا از جیب من؟ این موضوع این مسئله خامس است. ایشون تلف مبیع رو از تلف ثمن بحثش رو بگید جدا میکنه و لذا ببین همین اول بحث میگه لو تلف المبیع، برگردید صفحه بعد وسط صفحه میگه ولو تلف الثمن، این دوتا رو جداگانه بحث میکنه. فعلا بریم سراغ تلف مبیع. من ماشینم رو به شما فروختم، در قبالش ثمن رو از شما دریافت کردم، دو تا اسب دریافت کردم، 100 دینار دریافت کردم، هرچی، الان کار به اون اسب و دینار نداریم، ماشین رو به شما دادم، اون ثمن رو دریافت کردم. حالا اگر این ماشین، این مبیع در دست شمای مشتری بعد از اینکه ماشین رو من به شما دادم و خیار یک سالم برای خودم قرار دادم، این در طول مدت تعیین شده برای خیار تلف شد. آقایون اگر بعد از یک سال، اتمام یک سال تلف بشه، اونجا ما بحثی داریم یا نداریم؟ چرا نداریم؟ چون بعدش که معلوم، اگه دست شما تلف شد دیگه خیاری هم وجود نداشته، ماشین شده کامل مال شما، هیچ بحثی درش نیست که اگر شما تلفش کنید چی به خودت رفته. دیگه به من ربطی نداره دیگه، یک سالش تمام شده دیگه، خیاری هم وجود نداره. پس بحث در چیه؟ در اینه که در همین مدت خیار این ماشین دست شما چی بشه؟ تلف بشود. فرق نمیکنه قبل از رد ثمن باشد یا بعد از رد ثمن. یه وقت هست من دوتا اسب و 100 دیناری که از شما گرفتم هنوز به شما رد نکرده، ماشین تلف شد، یا نه اسبا رو به شما برگردوندم یا 100 دینار رو به شما برگردوندم بعد ماشین تلف شد، فرق نمی کنه تلف قبل از رد ثمن توسط بایع باشد یا بعدش. ایشون می فرماید در این صورت تلف به عهده آقای مشتری است. ماشین وقتی تلف شد از جیب خود مشتری رفته، به من ربطی نداره. چرا؟ چون ماشین تو ملک اون آقا بوده و در ید او تلف شده. و ما قاعده داریم دوستان، این قاعده رو دوستان حفظ کنید، قاعده داریم از تلف فی زمن الخیار لمن لا خیار له. این قاعده رو دوستان تو کتابتونم به موقعش اشاره میکنه ایشون، اما همینجا بنویسید تو ذهن مبارکتون باشه، از تلف فی زمن الخیار لمن لا خیار له. اگر در زمان خیار تلفی اتفاق بیفته، این تلف به عهده کیه؟ به عهده کسیست که خیار نداره. از شما سوال میکنم اینجا مبیع ماشین تلف شده، ها تلف به عهده لمن لا خیار له، من لا خیار له کیه اینجا؟ مشتری گردن اونه، درست شد؟ کما این که نماء مبیع مال آقای مشتریه. ببینید آقا این ماشین اگر تلفش گردن آقای مشتری است، کمکم کنید، نمایی هم اگر داشته باشه مال مشتری است. ولذا اگر این ماشین رو آقای مشتری اجاره بده مایی 500,000 تومان، 500,000 تومان میگیره میذاره تو جیب مبارکش، هر جا دلش خواست خرج میکنه مالکه. همین جور که نمایش مال مشتری است، تلفم بشه مال کیه؟ مال مشتری است. فعلا ما تو مبیع داریم بحث میکنیم، سمن بحث بعدیمون مفصل بحث داره. خب این دوستان تا اینجا ایشون دو تا مطلب میگه، این دو تا مطلب رو سریع عرض کنم، عبارت بخونم براتون. دوستان بزرگوار، آیا با تلف مبیع خیار بایع ساقط میشه یا نه؟ ماشین از بین رفت، گفتیم ماشین از جیب کی رفته؟ بگید. از جیب آقای مشتری رفته. سوال، آیا حالا که ماشین از بین رفت دیگه من خیار ندارم که ثمنو برگردونم و معامله رو فسخش کنم؟ ایشون میفرماد ظاهرا چرا، خیار سر جای خودش هست، خیار باطل نمیشه. نهایتا وقتی من دوتا اسب شما رو برگردوندم، شما میگی ماشین تلف شده نمیتونم برگردونم، باید چه کار کنی؟ اگه مصریه مصرشو برگردونه، اگر قیمیه قیمتشو برگردونه. مصر و قیمت رو گذاشتن برای همین جاها دیگه، خیار من سر جای خودش باقی است. گرچه ایشون میفرماد احتمالم داره بگیم چون ماشین از بین رفته و رد ثمن به این قصد و غرض باید انجام میشد که مبیع برگرده و مبیعی هم در کار نیست، ممکنه بگیم خیارم نیست. یه احتمالی هم ایشون اینجا میده. یه نقطه باقی مونده، نمیدونم انشالله که برسم براتون بگم اون را. الخامس، لو تلف المبیع، اگر مبیع تلف بشود کان من المشتری، مبیعی که من بایع دادم به شما مشتری، ماشین تلف شد دست شما، از جیب مشتریه. البته دوستان این که میگه از جیب مشتریه، معناش این نیست که اگر من بیام با یه عرض کنم RPG بزنم توی این ماشینه از بین بره، یا خودم بندازمش تو دره، بازم از جیب شما رفته. نه، فرضمون این نیست که بایع اومده از روی قصد و غرض مثلا یه کاری انجام داده، ها این دست مشتری بوده، سائقه آسمانی اومد ماشین از بین برد، ها ترمز دستشو نکشیده بود، قل خورد رفت توی دره. میخوام بگم اگر این از بین رفت، عجیب مشتری رفته. سوا اون کان قبل رد ام بعده، چه قبل از رد ثمن توسط بایع باشد این تلف، چه بعد از رد. و نماؤه ایضا له مطلقا، نماء این عرض کنم مبیع هم مال آقای مشتری است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قبل از رد چه بعد از رد، نمایش هم میشه مال اون. و ظاهر عدم و سقوط خیار البایع، آقا حالا که ماشین از بین رفته من بایع خیار دارم معامله رو فسخ کنم، میگه ظاهر این است که ساقط نمیشه. فیسترد المثل او القیمته برد ثمن او بدلهی، باید عرض کنم استرداد بکنه. استرداد بکنه یعنی باید اگر خیار خودشو اعمال کرد طلب رد میکنه، مثل را یا قیمت را، به رد ثمن یا بدلش. یعنی وقتی رد ثمن کرد یا بدلش رو رد کرد، مثل و قیمت رو میگیره. البته و یحتمل، بگو عدم الخیار، احتمالم داره بگیم نه خیار برای بایه با تلف شدن مبی باقی نمیمونه. چرا؟ دقت کنید، میگه بنا ان الا ان مورد هذا الخيار هو الزام ان له رد ثمن و ارتجاع المبی. خیار مال چی بود؟ مال این بود که من بایه بتوانم رد ثمن کنم، این ادامه داره دیگه، رد ثمن کنم و مبیع رو برگردونم. خب و ظاهرهون اعتبار و بقاء المبیع فی ذلک، من کی میتونم رد ثمن کنم و مبیع رو برگردونم؟ وقتی که مبیعی باشد. فلا خیار مع تلفی. این ثم همونیه که براتون عرض نکردم دیگه، میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چون هنوز ملکشه، اما خیار رد کرده، اما خیار اعمال نکرده.
حاجی ما که قبلا رد کردیم، مثل وقتی رد کرد دیگه فرق شده.
الان ما بنابر اون بحث
نمیکنیم،
فرضمون این است که رد که میکنه بعد باید انشاء فصل بکنه تا فصل.
حالا اینجا این مبدأ خیال رو